خب چه میشد اگر به شما میگفتم کتابی که همین الان روی قفسه کتابخونه‌تون خاک میخوره در واقع یه سیستم لینک‌دهی داخلی داره که از نظر پیچیدگی ویکی‌پدیا رو میذاره تو جیبش؟
آره، و جالبیش اینجاست که این شبکه در هم تنیده هزاران سال قبل از اختراع اینترنت ساخته شده. این چیزیه که واقعا آدم رو شگفت زده میکنه.
دقیقاً، یعنی ما معمولا عادت داریم کتاب‌ها رو خیلی خطی بخونیم، درسته؟ از صفحه اول شروع میکنیم، میریم جلو تا به صفحه آخر برسیم. ولی خب وقتی وارد دنیای متون باستانی میشیم، این ساختار ساده کلاً فرو میریزه.
100%، اصلا اونجا دیگه خطی خوندن معنایی نداره.
برای همینم تو کاوش عمیق امروز ما قرار نیست کتاب مقدس رو فقط به عنوان یه مجموعه از 66 تا کتاب مجزا ببینیم که حالا تصادفاً کنار هم چاپ شدن. قرار هست بهش به چشم یه سند باستانی عظیم و بی نهایت زنده نگاه کنیم. متنی که مدام در حال خوندن، ویرایش و تفسیر مجدد خودشه.
و باید بگم درک این سیستم کلن زاویه دید شما رو نسبت به این متن تغییر میده.
پس بسیار خوب، بیایید این موضوع رو با هم باز کنیم. مبنای تحلیل امروزمون یادداشت‌های فوق‌العاده دکتر متیو استی‌هارمن هست درباره یه موضوع خاص، یعنی استفاده کتاب مقدس از کتاب مقدس. ما می‌خوایم امروز همراه با شما که دارید به ما گوش میدین بفهمیم این ارجاعات و این هایپرلینک‌های باستانی دقیقاً چطور کار می‌کنن.
می‌دونید شاید خیلی از شما که شنونده ما هستید از قبل اینو بدونید که عهد جدید مدام به عهد عتیق ارجاع میده و ازش نقل و قول میکنه. این خب یه دانش عمومیه.
آره، تو کلیساها زیاد میشنویم اینو.
درسته، اما نقطه تمرکز دکتر هارمن روی یه لایه خیلی عمیق تره. اون نشون میده که این شبکه لینک دهی فقط ابتکار نویسنده های عهد جدید نبوده.
یعنی چی؟ یعنی بقیه هم این کار رو میکردن؟
دقیقاً، یعنی نویسنده های خیلی قدیمی تر، همون نویسندگان متون اولیه هم مدام در حال بازخوانی و درگیر شدن با متون قبل از خودشون بودن. ببینید، ما با یه جریان مستمر روبرو هستیم، جریانی که توش متن توسط خود متن در طول قرنها تفسیر میشه.
خب برای اینکه این ایده از حالت انتزاعی خارج بشه و شما بتونید راحت تر لمسش کنید، بیایید به چند تا مثال نگاه کنیم. تو یادداشت‌های هارمن به رساله اول پتروس اشاره شده، باب 1. اونجا یه تصویر ذهنی خیلی عجیب به ما میده.
بله، جایی که درباره پیامبران گذشته صحبت میکنه.
آره، میگه پیامبران گذشته به دقت تو مکاشفاتی که دریافت میکردن تحقیق و جستجو میکردن تا بفهمند روح خدا دقیقاً به چه زمانی اشاره میکنه. یعنی اونا صرفاً یه ماشین تایپ الهی نبودن که فقط کلمات رو بدون فکر روی کاغذ بیارن.
اصلاً اینطور نبوده.
یعنی خودشون اولین محققای متون قبلی بودن. این خیلی جالبه.
راستش شاید تو نگاه اول اینطور به نظر برسه که اونا فقط یه جا نشسته بودن و منتظر دریافت پیام بعدی بودن. اما همونطور که گفتی، اونا یه تعامل کاملا فعال با کلمات پیشینیان خودشون داشتن.
آها، پس فقط شنونده منفعل نبودن.
اصلاً. و برای درک بهتر این مفهوم که چطور عهد عتیق از عهد عتیق استفاده میکنه، هارمن یه مثال درخشان از کتاب اشعیا باب 6 میاره.
همون صحنه معروف که اشعیا رویای تخت پادشاهی رو میبینه؟
دقیقاً همون صحنه. اونجا خدا به اشعیا یه مأموریتی میده تا بره بین قوم و یه پیام خیلی تلخ رو بهشون برسونه. پیام اینه که پیوسته بشنوید اما نفهمید. پیوسته ببینید اما درک نکنید. دل این قوم رو سخت و گوشهاشون رو سنگین و چشماشون رو کور کن.
واو، این کلمات خیلی سنگین و تاریکن. ولی یه سوالی برای من پیش میاد. آیا اشعیا خودش کلماتی برای بیان این ناامیدی نداشت؟ یعنی چرا باید از این کلمات خاص استفاده میکرد؟
نکته کلیدی بحثمون دقیقا همینجاست. ببین، اشعیا این کلمات رو تصادفی انتخاب نکرده. این عبارات دقیقا کلمه به کلمه بازتابی از کتاب تثنیه باب 29 هستن.
واقعا؟ یعنی مال صدها سال قبله؟
آره، قرنها پیش از اشعیا موسی به بنی اسرائیل گفته بود که با وجود دیدن اون همه معجزه تو مصر، خداوند هنوز به شما قلبی برای فهمیدن و چشمانی برای دیدن نداده.
که اینطور؟
حالا اشیایا تو یه برهه تاریخی کاملا متفاوت میاد این زبان آشنا رو قرض میگیره تا به نسل جدید بگه شما دارید همون تاریخ رو تکرار میکنید. این یه شباهت اتفاقی یا کمبود دایره لغات نیست.
پس چیه؟
این یه ارجاع آمدانه و الهیاتیه. میخواد مخاطب رو پرت کنه به اون هشدار باستانی موسی.
آها، اینجا دقیقا همون جاییه که ماجرا برای من به شدت جذاب میشه. میدونی این ساختار منو بدجور یاد دنیای سینمایی مارول میندازه.
مارول چطور؟
خب ببین، وقتی شما میری جدیدترین فیلم مارول رو تو سینما میبینی، ناگهان یکی از شخصیت‌ها یه دیالوگ دو ثانیه‌ای میگه. اگه شما فقط همون یه فیلم رو دیده باشی، خب دیالوگ رو میشنوی و شاید یه لبخند ساده هم بزنی و رد بشی.
آره، برات یه دیالوگ معمولیه.
دقیقاً. اما اگه فیلمی که 10 سال پیش ساخته شده رو دیده باشی، ناگهان تو سالن سینما متوجه میشی که ای وای، این یه جمله کوتاه چقدر بار معنای عمیق و تمامیزی داره. انگار یه چشمک پنهان از طرف کارگردان به طرفدارای قدیمیه.
تمثیل بسیار به جایی بود، واقعاً همینه.
یعنی شما برای فهمیدن عمق ماجرا باید حتماً تاریخچه اون کلمات رو بشناسی.
دقیقاً. در واقع اگه شما اون پیش زمینه رو نداشته باشید، لایه اصلی پیام رو کلاً از دست میدید. نویسنده‌های بعدی خیلی خوب میدونستن که مخاطباشون این متون رو از حفظن، پس با کلمات بازی میکردن تا معنای جدیدی خلق کنن.
و وقتی میرسیم به استفاده عهد جدید از عهد عتیق، این داستان حتی جسورانه تر هم میشه، نه؟
خیلی جسورانه تر. مثلا پولس رو در نظر بگیر، تو کتاب رومیان باب 10 اون از همون کتاب تثنیه نقل قول میکنه که میگه چه کسی به آسمان صعود خواهد کرد.
خب تا اینجاش که فقط یه کپی پیسته.
آره، اما پولس به همین سادگی بسنده نمیکنه. اون تو همون لحظه تفسیر خودش رو هم به متن اضافه میکنه و تو پرانتز میگه یعنی برای پایین آوردن مسیح.
واو، یعنی متن رو به نفع شرایط الانش تغییر میده.
دقیقاً، اون یه متن باستانی رو میگیره و تو پرتوی یه اتفاق کاملاً جدید بازخوانیش میکنه.
خب، من میخوام اینجا یه لحظه ترمز رو بکشم. میخوام از طرف شما که الان دارید به این بحث گوش میدید، یکم نقش وکیل مدافع شیطان یا همون آدم شکاک رو بازی کنم.
بفرمایید، حتماً.
فرض کنیم که اشیا از موسی کپی کرده و پولس هم متن رو با تفسیر خودش ترکیب کرده. خب، سوال من اینه، خب که چی؟
که چی؟
آره، یعنی آیا این فقط یه بازی پازلگونه و سرگرم کننده برای محققان و دانشجوهای الهیات نیست؟ ببین، وقتی من توی صبح سه‌شنبه نشستم، دارم چای می نوشم و میخوام برای آرامش روزانم چند خط از این کتاب رو بخونم، واقعا دونستن این هایپرلینک های باستانی چه تغییری تو زندگی من ایجاد میکنه؟
خب، این شاید مهمترین سوالی باشه که امروز میتونیم بپرسیم. و پاسخش اینه که این اصلا یه بحث آکادمیک و خشک تو راهروهای دانشگاه نیست.
پس چیه؟
این موضوع مستقیما به نحوه اعمال متن تو زندگی امروز شما برمیگرده. بیایید از این فضای تئوری بیایم بیرون و به یه مثال خیلی عملی نگاه کنیم.
عالیه، سر و پا گوشم.
شما به عنوان یه خواننده امروزی میای کتاب لاویان رو باز میکنی. با ده‌ها صفحه قانون خیلی پیچیده روبرو میشی. درباره نحوه قربانی کردن گاو و گوسفند و کبوتر.
بله، به شدت هم پر از جزئیاته.
خب، اگه تمام این کتاب کلام خداست و باید بهش عمل کرد، چرا شما امروز صبح که از خواب بیدار شدید نرفتید تو حیاط خونتون یه گوسفند قربانی کنید؟
خب راستش به غیر از اینکه همسایه‌ها فوراً با پلیس تماس می‌گرفتن و منم دستگیر می‌شدم، تازه من اصلا نمیدونم چطور باید یه گوسفند قربانی کنم.
خنده داره، ولی خب یه دوراهی خیلی جدیه، مگه نه؟
فارغ از شوخی، آره واقعا. من میدونم که به عنوان یه مسیحی قرار نیست اون قوانین رو الان مو به مو اجرا کنم. اما از نظر متنی چطور باید بین چیزی که منسوخ شده و چیزی که هنوز اعتبار داره تفاوت قائل بشم؟ کی این خط رو میکشه؟
و کلید حل این دوراهی دقیقاً همین ارجاعات داخلیه. ببین، ما به عنوان خواننده مدرن نیازی نیست خودمون بشینیم حدس بزنیم کدوم قانون هنوز کار میکنه کدوم نه.
پس چه کار میکنیم؟
ما نگاه میکنیم ببینیم نویسندگان بعدی چطور با کتاب لاویان برخورد کردن. اونا دیگه سیستم قربانی کردن حیوانات رو ترویج نمیکنن، چون معتقدن این سیستم با فداکاری نهایی مسیح کلن به پایان رسیده.
آها.
اما از طرف دیگه تو همون رساله اول پتروس که اول برنامه گفتیم، میبینیم پتروس میاد از همون کتاب لاویان نقل قول میکنه و میگه مقدس باشید زیرا من قدوس هستم.
یعنی بخشای اخلاقی رو نگه میداره.
دقیقاً. این یعنی خود این هایپرلینک ها مثل یه فیلتر عمل میکنن. اونا به ما یاد میدن که کدوم بخش از قوانین باستانی تو دوران جدید تغییر شکل دادن و کدوم بخش ها مثل همین دعوت اخلاقی به قدوسیت همچنان با قدرت پا بر جا هستن.
چقدر جالب.
آره، بدون درک این مسیر تفسیری ما در برابر خوندن قوانین باستانی کاملا فلج میشیم و نمیدونیم چی کارشون کنیم.
متوجه شدم. پس در واقع این پیوندها قطب نمای ما برای خوندن این کتاب هستند. اما یه سوال دیگه، اگه این ابزار تا این حد حیاتی و راهگشاست، چرا اینقدر گیج کننده است؟ من وقتی داشتم یادداشت‌های دکتر هارمن رو می‌خوندم به نظرم رسید که محققا واقعاً با یه کابوس روبرو هستن.
بله، اصلا کار راحتی نیست.
خب چرا همه نمیتونن خیلی ساده یه خط بکشن بین متن الف و متن ب و بگن خب این از روی اون کپی شده و تمام؟
چون چالش‌ها خیلی گسترده‌تر از چیزی هستن که به نظر میرسه. اولین سد بزرگ تو این مسیر بحث هرمنوتیک یا همون علم و روش‌شناسی تفسیره.
یعنی همون پیش‌فرض‌های ما.
دقیقاً. ببینید، هیچ خواننده‌ای با یه ذهن کاملاً سفید و خالی به سراغ متن نمیره. همه ما یه مجموعه ای از پیش‌فرض‌ها داریم تو ذهنمون.
میتونی یه مثال بزنی؟
حتماً. فرض کنید شما با این پیش‌فرض جهان‌بینی وارد متن میشید که معجزه و دخالت ماوراءطبیعه تو تاریخ اصلاً غیر ممکنه. خب؟ همخ بی یه روایتی رو میخونید درباره شکافته شدن دریا یا زنده شدن مرده ها، روش تفسیر شما کاملا متفاوت از کسی خواهد بود که به وجود یه خدای مداخله‌گر باور داره.
آها، یعنی شما سعی میکنی یه توجیه علمی براش پیدا کنی.
بله، شما هر دو دارید دقیقاً به یک کلمه نگاه میکنید روی کاغذ، اما هرمنوتیک متفاوت شما خروجی های کاملاً متضادی تولید میکنه.
منطقیه. پس عینک هایی که ما به چشم میزنیم کلن رنگ متن رو برامون تغییر میده. اما تو خود متن چی؟ چالش های متنی چطورن؟
اونجا که ماجرا خیلی پیچیده تر هم میشه. یکی از بزرگترین مشکلات تاریخ گذاری متونه.
یعنی اینکه کی نوشته شدن؟
بله. فرض کنید ما یه جمله مشترک رو تو دو تا کتاب مختلف تو عهد عتیق پیدا میکنیم. مثلا تو کتاب یوئیل و کتاب اشیا.
خب؟
برای اینکه بفهمیم چه کسی از چه کسی الگو گرفته یا نقل و قول کرده، اول باید بدونیم کدوم کتاب قدیمی تره دیگه، درسته؟
خب بله، منطقیه.
اما مشکل دقیقاً اینجاست که محققان هنوز سر این که یوئیل قبل از اشعیا زندگی می‌کرده یا بعد از اون اختلاف نظر خیلی جدی دارن.
وای، این که خیلی بده. این مثل این میمونه که ما دو تا قطره موسیقی بشنویم که یه ملودی دقیقاً مشابه دارن، اما چون تاریخ انتشار هیچ کدوم رو نمیدونیم، نمیتونیم بفهمیم کی از کی سرقت هنری کرده یا الهام گرفته.
دقیقاً همینه. و تازه این شروع ماجراست. چالش بعدی صد زبانه.
منظورتون ترجمه است؟
بله. متون عهد عتیق اکثراً به زبان عبری نوشته شدن، در حالی که نویسندگان عهد جدید به زبان یونانی مینوشتن. وقتی یه نویسنده تو عهد جدید میخواست به یه متن قدیمی ارجاع بده، معمولاً از نسخه ترجمه شده ی عهد عتیق به زبان یونانی استفاده میکرد.
که بهش چی میگن؟ ترجمه هفتادانی؟
آفرین، ترجمه هفتادانی یا همون سپتواجینت. و دکتر هارمن تو یادداشتاش توضیح میده که کیفیت این ترجمه باستانی اصلاً یک دست نبوده.
یعنی چطور یک دست نبوده؟ آیا بعضی بخشایش کلن غلط ترجمه شده بود؟
از نظر معنایی بسیار دقیق بود، اما از نظر روان زبان یکم مکانیکی و سفت بود. اما تو مقابل بخشای دیگه از این نسخه با رویکردی کاملاً پویا و مفهومی ترجمه شده بودن.
آها، پس وقتی پولاس یا پتروس میان از این نسخه یونانی نقل قول میکنن؟
دقیقاً. ما گاهی میبینیم که کلمات عهد جدید با متن اصلی عبری همخوانی ندارن و این تفاوت به خاطر خود اون ترجمه باستانیه، نه اینکه نویسنده عهد جدید متن رو اشتباه تو خاطرش مونده باشه.
وای، و وقتی به بحث نقد متنی میرسیم ماجرا واقعا تبدیل میشه به یه فیلم دلهره آور برای زبانشناسا.
چطور؟
من تو یادداشتا خوندم که گاهی کاتبان باستانی، همونایی که وظیفه رونویسی دستی از متون رو داشتن، وقتی می دیدن یه نقل قول تو عهد جدید با نسخه عهد عتیقی که الان تو دستشونه فرق می کنه، می دونی چی کار می کردن؟
چی کار می کردن؟
تصمیم می گرفتن نقش ویراستار رو بازی کنن، یعنی به جای امانتداری تو کپی کردن، کلمات رو تو متن جدید دستکاری می کردن تا دقیقاً شبیه متن قدیمی بشه. به اصطلاح می خواستن به خدا کمک کنن تا سوتی نداده باشه.
بله، این پدیده تو نقد متنی خیلی شناخته شده است.
راستش این من رو بدجور یاد بازی تلفن بازی تو دوران کودکی میندازه. یه نفر یه پیامی رو تو گوش یکی زمزمه میکنه و این پیام نفر به نفر میچرخه. حالا شما تصور کن این بازی تو طول چند قرن بین زبانها و فرهنگهای مختلف در جریان بوده و ناگهان یه نفر این وسط تصمیم میگیره پیامی که شنیده رو اصلاح کنه، چون فکر میکنه نفر قبلی اشتباه گفته. این حجم از پیچیدگی واقعا ترسناک نیست؟
ترسناک که خب، ولی این پیچیدگی نشون میده که متن چقدر برای اون جامعه زنده و مهم بوده که حتی کاتبان هم دغدغه هماهنگی کاملش رو داشتن. البته بله، امروز این مسئله کار محققان رو به شدت سخت کرده.
پس چطور از این هزار تو میان بیرون؟
برای عبور از این هزار توی زبانی و تاریخی، محققانی مثل دکتر هارمن یه مجموعه از قوانین تفسیری رو تدوین کردن تا راه رو گم نکنن. هارمن 7 تا انتخاب تفسیری رو مطرح میکنه که یکی از مهمترین هاش بحث نگاه یک پارچه در برابر نگاه تکه تکه است.
منظورتون از تکه تکه چیه؟ مگه نباید هر کتاب رو اول مستقل بررسی کنیم؟
هارمن میگه سالها رویه آکادمیک و دانشگاهی این بود که یه عده از محققان فقط روی ارتباط متون عهد عتیق با هم دیگه تحقیق میکردن و یه گروه دیگه توی دپارتمان کاملا مجزا روی ارتباط عهد جدید با عهد عتیق کار میکردن.
خب این که تخصصی تره.
ظاهرش بله، اما هارمن استدلال میکنه که این یه اشتباه استراتژیکه. ما نباید این دوتا جریان رو از هم جدا کنیم.
چرا نباید جدا کنیم؟
چون کاری که نویسندگان عهد جدید دارن انجام میدن، اختراع یه روش جدید برای خوندن متن نیست. اونا دارن دقیقاً همون سنتی رو ادامه میدن که اشعیا، ارمیا و بقیه با متون پیش از خودشون انجام میدادن. این یه زنجیره متصل و پیوسته است.
آها، این کاملا منطقی به نظر میرسه و به نظرم روش درستیه. اما یه قانون دیگه تو یادداشت‌های هارمن بود که یه اسم به شدت تخصصی و عجیب غریب داشت و راستشو بخواید منو حسابی به چالش کشید.
کدوم رو میگید؟
کلمه تفسیر پروسوپولوژیک.
آها بله، پروسوپولوژیکال اکسجسیس.
آره همین، که به معنای تغییر چهره یا تغییر گوینده است. یعنی چی؟ یعنی یه پادشاه مثلا داوود تو کتاب مزامیر یه شعری درباره رنج‌ها یا پیروزی‌های خودش می‌نویسه. بعد صدها سال بعد یه نفر دیگه مثلا نویسنده کتاب عبرانیان همون شعر رو برمی‌داره و میگه ببینید این حرفیه که خدا مستقیما درباره مسیح زده.
بله دقیقاً همینه.
خب ببین من باید اینجا با قدرت مخالفت کنم.
چرا؟
اگه من امروز یه شعر درباره زندگی شخصی و بدبختی‌های خودم بنویسم و شما فردا بری اون رو چاپ کنی و بگین صدای مستقیم خداست، از نظر ادبی به این کار میگن سرقت هویت یا تحریف آشکار متن.
درسته، حرفت منطقیه.
پس چطور محققا میتونن گرفتن یه نقل قول و خارج کردن کاملش از بستر تاریخی خودش رو توجیه کنن و اسمش رو بذارن یه تفسیر معتبر؟ آیا این فقط یه جور کالابرداری الهیاتی برای پیشبرد یه هدف جدید نیست؟
این یه نقد بسیار جدی و کاملا بجاست و باید بگم اگه ما متن رو صرفاً یه تولید انسانی دوبعدی ببینیم، حق کاملا با شماست و این کار یه تحریف آشکاره.
خب بس چطور توجیهش میکنن؟
مکانیزمی که اینجا عمل میکنه و هارمن روش دست میذاره مفهومی هست به نام پیشرفت مکاشفه که بر پایه ایده مؤلف دوگانه بنا شده.
مؤلف دوگانه یعنی داوود و خدا با هم نشستن شعر گفتن؟
نه، بذارید اینطور براتون توضیح بدم تا ملموس‌تر بشه. فرض کنید شما میرید تو باغچه یه دونه بلوس رو میکارید. شما میدونید که دارید یه درخت میکارید، اما آیا تصویر کاملی از اینکه این درخت 100 سال بعد چقدر شاخ و برگ خواهد داشت یا چند تا پرنده قرار روش لونه کنن دارید؟
مسلما نه، من فقط یه دونه کوچیک میبینم.
دقیقاً وقتی داوود اون کلمات رو مینوشت، اون به عنوان مؤلف انسانی داشت از تجربیات واقعی، ترس‌ها و پادشاهی خودش تو اون زمان صحبت می‌کرد. اون دروغ نمی‌گفت یا ادا در نمی‌آورد.
خب
اما از نگاه الهیاتی، مؤلف الهی یعنی همون روح خدا که الهام بخش اون کلمات بوده، در واقع داره کاشتن یه دونه بود. کلماتی که داوود استفاده می‌کرد تو دل خودشون ظرفیتی بسیار فراتر از زندگی محدوده پادشاه خاورمیانه‌ای داشتن.
آها، دارم متوجه میشم.
قرن‌ها بعد وقتی یه نویسنده بعدی میاد به اون متن نگاه می‌کنه، اون در واقع داره همون درخت بلوط رو تماشا می‌کنه که حالا کاملاً رشد کرده و بزرگ شده.
پس اون متوجه میشه که اون کلمات فقط درباره داوود نبوده.
بله، اون متوجه میشه که معنای نهایی و کامل اون کلمات هرگز نمیتونست فقط تو شخص داوود خلاصه بشه. پس اون کلمات رو تحریف نمیکنه، بلکه لایه پنهان و نهایی اون رو آشکار میکنه. این همون تغییر گوینده است. کشف این که صدای اصلی پشت این کلمات تو تمام این مدت صدای چه کسی بوده.
بسیار خوب. این توضیح مکانیزم خیلی جالبی بود. پس در واقع اونا معتقدن که معنای متن تو طول زمان تکامل پیدا میکنه و شکوفا میشه بدون اینکه ریشه اصلی خودش رو نفی کنه.
دقیقاً همینه.
اما بیایید به این سمت ماجرا هم نگار کنیم. برای منی که الان تو ماشینم یا تو خونه دارم به این بحث گوش میدم و نه دکترای الهیات دارم و نمیتونم متون عبری و یونانی رو اصلا ازم تشخیص بدم، این همه پیچیدگی چطور باید برام قابل هضم باشه؟
حق دارید، خیلی پیچیده به نظر میرسه.
آیا واقعا ابزاری وجود داره که من نوعی هم بتونم این ارتباطات رو ببینم؟ هارمان تو یادداشتاش درباره یه چیزی به اسم طیف تأثیرگذاری صحبت میکنه. این طیف دقیقاً چیه؟
هارمان اونجا به زیبایی توضیح میده که نیازی نیست شما یه زبانشناف حرفه‌ای باشید تا این پیوندها رو درک کنید. شما فقط باید بدونید که قراره به دنبال چه چیزی بگردید.
خب، به دنبال چی باید بگردیم؟
اون میگه تأثیر یه متن قدیمی بر یه متن جدید همیشه یکسان و به یک شکل نیست، بلکه روی یه طیف قرار داره. شفافترین حالت تو این طیف نقل قول مستقیمه.
یعنی همون جایی که دقیقاً کپی شده؟
بله، اینا همون بخشایی هستن که نویسنده صراحتاً میگه چنان که نوشته شده است و بعد دقیقاً همون کلمات رو تکرار میکنه. پیدا کردن اینا خیلی راحته.
خب اگه یه قدم بیایم پایین تر چی؟
یه قدم پایین تر میرسیم به تلمیح یا اشاره. اینجا نویسنده دیگه صراحتاً نقل قول نمیکنه، اما از چند تا کلمه کلیدی یا یه تصویر خاص استفاده میکنه تا ذهن شما رو مستقیماً پرتاب کنه به اون داستان قدیمی.
مثل همون کاری که اشیایا با کلمات موسی کرد.
دقیقاً همون.
و اگر بازم این ارتباط کم رنگ‌تر بشه چی؟ من تو یادداشتا اصطلاح پژواک رو هم دیدم.
بله، پژواک یه ارتباط بسیار ظریف‌تره. گاهی فقط یه کلمه خاص یا یه ساختار جمله‌بندی آشناست که مثل یه صدای خیلی ضعیف تو کوهستان یادآور یه متن قدیمیه.
اثبات این پژواک‌ها باید خیلی سخت باشه، نه؟
برای محققان بله، اثباتش سخت‌تره، اما اونا وجود دارن. و تو نهایت این طیف ما شباهت‌های موضوعی رو داریم.
این یعنی چی؟
جایی که هیچ کلمه مشترکی لزوماً وجود نداره، اما همون تم داستانی داره تکرار میشه. مثلا تم خروج از یه سرزمین بردگی.
آها، پس این یه طیف از خیلی واضح تا خیلی پنهان.
درسته. و هارمن اینجا از سه تا اصطلاح کلیدی استفاده میکنه که دونستن اونا مثل داشتن یه نقشه راه براتون.
چه اصطلاحاتی؟
اولیش متن اهدا کننده است، یعنی همون متن قدیمی که منبع و ریشه است. دومیش متن گیرنده است، یعنی متن جدیدی که از قبلی الهام گرفته. و در نهایت نتیجه تفسیری.
نتیجه تفسیری یعنی چی؟
یعنی جواب این سوال که متن دوم با وام گرفتن از متن اول چه پیام جدیدی رو میخواد به مخاطب خودش منتقل کنه.
چقدر جالب. و هارمن برای پیدا کردن این سه تا عنصر یه استراتژی خوندن هم پیشنهاد میده. میگه باید هم عمیق بخونیم و هم گسترده.
بله، منظورش از عمیق و گسترده چیه به نظرتون؟
خب اونطور که من فهمیدم منظورش اینه که باید با یه میکروسکوپ روی کلمات زوم کنیم تا این تلمیح ها و پژواک های ریز رو پیدا کنیم و همزمان با یه تلسکوپ از بالا به کل چشمنداز نگاه کنیم تا جریان کلی داستان رو گم نکنیم.
دقیقاً همینطوره.
راستش رو بخواید این کار برای خواننده معمولی به شدت طاقت فرسا و خسته کننده به نظر میرسه. کی وقت داره هم با میکروسکوپ متن رو بخونه هم با تلسکوپ؟
خب اگه قرار بود همه این کارها رو خودمون به تنهایی و بدون کمک انجام بدیم، بله، حق با شماست، واقعا طاقت فرسا بود. اما خبر خوب اینه که ما تو دورانی زندگی میکنیم که دسترسی به ابزارهای کمکی از هر زمان دیگه‌ای تو تاریخ آسان‌تره.
چه ابزارهایی مثلا؟
هارمن توصیه میکنه که خواننده ها به جای ترسیدن از این حجم عظیم اطلاعات، از ارجاعات متقاطع یا همون کراس رفرنس هایی که تو حاشیه صفحات خیلی از ترجمه های مدرن وجود داره استفاده کنن. اون عدد و حروف کوچیک کنار کلمات دکور نیستن.
آره اونا رو دیدم، ولی خیلی وقتا آدم از روشون میپره.
دقیقاً. اما جالبتر از اون، هارمن به پروژه های مدرنی اشاره میکنه که اصلا دقیقاً برای همین هدف طراحی شدن. مثلا یه پروژه خاص هست به نام اتصال متون مقدس.
چه اسم جالبی!
بله، این پروژه بر اساس یکی از ترجمه های مدرن انگلیسی کار شده. تو این کتاب اونا اومدن که سیستم بصری فوق‌العاده خلق کردن. تمام تلمیح‌ها و اشارات غیر مستقیم تو متن با رنگ سبز هایلایت شدن.
واقعاً چه ایده خوبی!
و تمام نقل قول‌های مستقیم با رنگ آبی مشخص شدن و تازه تو حاشیه صفحه هم توضیح داده شده که اصلاً چرا این ارتباط برای درک متن مهمه.
وای، این دیگه واقعاً بی‌نظیره. یعنی اینا تو دنیای بازی‌های ویدیویی به اصطلاح همون کدای تقلب یا چیت کد محسوب میشن.
خنده داره، ولی دقیقاً همینه.
شما فقط با نگاه کردن به صفحه و دیدن رنگ سبز سری متوجه میشی که من الان دارم یه هایپرلینک به هزار سال قبل رو میخونم. این واقعاً کار رو برای مخاطب عادی راحت و لذت بخش میکنه.
دقیقاً همینطوره. ما فقط باید چشمامون رو برای دیدن این الگوها تربیت کنیم. وقتی شما میدونید که متن در حال گفتگو با خودشه و از این ابزارهای بصری هم استفاده میکنید، متنی که شاید ده‌ها بار تا حالا خوندید و براتون تکراری شده، ناگهان یه بعد کاملا جدید پیدا میکنه.
مثل این میمونه که فیلم رو از حالت سیاه‌سفید ببری رو حالت سه‌بعدی.
دقیقاً. شما دیگه در حال خوندن یه سری دستورات خشک و بیروح نیستید. شما دارید به یه مکالمه چند هزار ساله بین نویسنده‌ها گوش میدید.
واو. فکر میکنم این بهترین جمع‌بندی برای بحث امروز ما بود. تو بررسی عمیق امروز ما دیدیم که کتاب مقدس فقط یه مجموعه از کتاب‌های مجزا توی کتابخونه باستانی نیست.
اصلاً نیست.
این متن در واقع یه سیستم زنده است، یه شبکه عظیم از پیوندها و یه گفتگوی مستمر که تو اون نویسنده ها مدام در حال بازخوانی، ویرایش و اعمال متون قدیمی تو شرایط کاملا جدید خودشون هستن.
بله، یه ارگانیسم زنده متنی.
خب، اما قبل از اینکه از شما شنوندگان عزیز خداحافظی کنم، میخوام شما رو با یه سوال عمیق تنها بذارم. یه سوالی که فراتر از یادداشت‌های امروز ماست و میخوام خودتون تو طول هفته روی اون فکر کنید.
بفرمایید.
اگر نویسندگان این متون از موسی و اشعیا گرفته تا پولس و پتروس هیچگاه با متن پیش از خودشون به عنوان یه شیء ثابت، بیروح و موزه‌ای برخورد نکردن، اگر اونا دائما در حال بازخوانی، تفسیر مجدد و اعمال اون کلمات باستانی تو بحران‌ها و شرایط کاملا جدید زمانه خودشون بودند،
خب
آیا این موضوع یه پیام پنهانی برای ما تو قرن 21 نداره؟ آیا این پویایی به این معنا نیست که از ما هم خواسته شده دقیقاً همین کار رو بکنیم؟
سوال بسیار خوبیه.
یعنی آیا ما هم نباید با این کلمات باستانی اما با همون تفکر انتقادی و پویایی زنده تعامل کنیم و حلقه بعدی این زنجیره طولانی از تفسیر باشیم، نه اینکه فقط مصرف کنندگان منفعل باقی بمونیم؟ به این موضوع فکر کنید. تا برنامه بعدی مراقب خودتون باشید و همیشه عمیق بخونید.